Gesù solo riferito dal Manhattan, la risposta di chi è nato verso il Mani. Cioè che non abbia il loro questo lago per poi fare a casa e portare la risposta con anche me.
Aumillahi
nashay kwa hulim. E noi domani di indirizzo, cioè che bol mi resti meno qui, o di se do. Un o di bol in giorno che è suona riferito da un'altra, o di bol che si ha tomato lui, ma o di che در واقع نزدیک سخت صدا باشه یا اصلا خود سخت صدا باشه و ممکنه گوش و گوش دیگران رو آزار بده. پس ما به این نتیجه نیستیم که برای به دست آوردن سونالیته صدا مهمترین عامل کیفیت اون صدا و همیشه سونالیته صدای یک فرد از سونالیته صدای او در واقع محدود تره، چه از پرده بند چه از پرده اوج. حالا اینکه کسی اون تونالیته رو به دست بیاره باشید با تمرین، با ممارست، با گذشت زمان بفهمی که مثلا کوک صدای او از چه پردهی شروع میشه، این خیلی مهم هست و دیگه اون کوک رو قول معروف داشته باشه پیش خودش. حالا بعضی ها ممکنه این رو ضبط و ضبط کنن با موبایل، با نمیدونم ضبط صوت و همیشه از همون کوک شروع کنن. یه دم به صورت گوشی یا ذهنی همیشه کوک خودشون رو میدونن از کجاست و شروع میکنن. این حالا چه جوری این رو به دست بیاری؟ توسط دیاپازون دیگه. دیاپازون بهترین عامل هست و بهترین در واقع پارامتر هست برای اندازه گیریه. خب در ارتباط با بحث مقامات که ما دیروز و پیروز تمومش کردیم، من یه چیزی رو اضافه کنم در مورد مقام حجاز کارکرد که گفتیم دو جنس نهاوند، کرد و نهاوند هست روی درجه دو. یک فرم دیگری هم هست که در همین سایت عالم المقامات الان جلوی من هست، دو تا فرمش رو ذکر کرده. این سایت یکی از منابع معتبر در زمینه مقامات عربی هست و کارش هم اینه که اومده اشتراکات مکاتب موسیقی عرب رو مطرح کرده، اختلافات رو مطرح نکرده. بعضی سمید الان در مورد حجاز کارکردی یا کردی به حجاز کار، مثلا یه فرمی که من گفتم خدمت شما، کرد روی درجه دو به صورت متصل و یه نهاوند. یه فرم دیگری که ذکر کرده در واقع همون حجاز کار خودمون هست، یعنی دو تا حجاز در کنار هم با درجه رکود متفاوت. به هر حال یا مثلا فرض کنید در مورد نهاوند دو تا حجاز به صورت منفصل میشه هم من دومی رو گفتم نهاوند کرد نهاوند رو گفتم فرم حجاز کار. الان اینجا سایت در مقابل من هست که من دانلود کردم، فرم یک و دو داره، فرم دومش هم حجاز حجاز هست به صورت منفصل. خب از قسمت شما که ما بحثمون در ارتباط با آی نامه رسید به بخش القاء معانی دارم، بله اون موارد رو توضیح بدیم. من خواهشم این هست که این مقدار توجه داشته باشید توی این بخش. این یکی از بحث‌های اختلافی هست که در خود نیز هم راجبش اختلاف نظر زیاد هست، یعنی شما وقتی که در مورد بحث القاء معانی یا به اصطلاح خودشون تعبیرات تحقیق و تجربه میکنید ببینید اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. یه عده معتقدن که اساسا وظیفه یک قاری زیبا خواندن قرآنه، کاری هم نداری که این آیات رو باید با چه شکلی ادا بکنه، چه جوری بخونه. اصلا القاء معنا رسالت یک قاری نیست، یه قاری باید زیبا بخونه. یه جمعی که خب گردنش نایی ذری کلوفتر از اونا وقتی یه مصاحبه هاشون وقتی مراجعه می کنی توی خدمت شما از کنم که متونی که هست الان از این افراد باقی مهم مثل مثلا کتاب عباقرت تلاوت، وقتی مراجعه می کنی می بینی که صرف تو صرف متقدم که قاری قرآن علاوه بر اینکه زیبا باید بخونه باید مفهوم رو هم برسونه.
از جمله این افراد آقای عبدالفتاح شعشایی هست که اصلا خوندنش نشون میده این رو. حالا من مثال های زیادی برای شما جمع آوری کردم از مواردی که مربوط به القاء معانی یا بحث تعبیرات هست. مصطفی اسماعیلی که تو مصاحبهش مطلب رو میگه، آقای شعشایی هست خدمت شما عرض کنم که دیگه حالا از اونایی که هستن و از واجه موضوع صحبت کردن، قرآن قدیمی به خصوص بیشتر آقای رفعت هست. بحثشون هم این است که به هر حال اگر شما یه متن صادرم بدید به یه نفر گوینده ای، خب توی این متن حالات مختلف هست. یعنی ما مثلا جملات خبری داریم در متن، جملات استفهامی داریم، حالت تمنایی داریم، نمیدونم تعجبی داریم، انواع اقسام این جملات. اگر یه گوینده بیاد همه اینها رو با یه حالت صوتی بخونه، در حق اون متن جفا کرده و اون شنونده برداشت خوبی از متن نمی‌کنه. شما الان در بین گوینده ها و مجریای رادیو تلویزیون در واقع وقتی می‌بینید، می‌بینید اون کسایی موفق شدن که حالت‌های مختلف رو با لحن و با صوتشون نشون میدن. مثلا یه جمله استفهامی رو با خبری فقط در مثلا نبر جمله که در پایان این کلمه، پایان در واقع این جمله با زیر شدن صدا اتفاق میفته برای شما گفتن. گفتن مثلا میگیم که کلاس امروز تشکیل میشود. اگر بگیم کلاس امروز تشکیل میشود، این میشه حالت استفهامی، یعنی یه ذره زیر کردن صدا. خب حالا فرض کنیم یک گوینده بیاد یه متنی رو بدون توجه به این حالات بخونه. حالا من یه شعر مثلا به شما میگه که قالت لطرب لها فی قصرها هذا الذي اراه من قالت فتن متیم قالت به من قالت به من قالت به من. این اگر من به این حالت بخونم میشه متوجه نمیشه. معنیش هم اینه که میگه یه خانومی در قصرش به ندیمش گفت که این کیه اونجا؟ هذا الذي اراه من، کیه میبینیمش؟ و سوالی جمله هذا الذي اراه من قالت فتن متیم، یه زبون عاشق و سرگشته ای. بعد سه تا قالت به من داریم توی مصرع آخر. قالت به من، قالت به من، قالت به من، قالت به من اولی سوالیه، چون گفت که عاشق کیه؟ قالت به من. او جوابش رو خبریه، قالت به من، قالت به من، یعنی چه؟ آخر یعنی عاشق خودته. شما گفتی قالت به من، عاشق کیه؟ قالت به من، قالت به من. ببینید نوع ادای این جمله در حتی یک گویندگی ساده هم متفاوته. ما سه تا قالت به من داریم، یکیش سوالیه، یکیش خبره، یکیش جوابه. در واقع حالا توی قالت لطرب لها فی قصرها، قالت لطرب لها فی قصرها هذا الذي اراه من هذا الذي اراه من بله میبینم کیست، اون که میبینم کیست؟ اراه 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 من. قالت فتن متیم قالت به من قالت به من قالت به من. اینجا باز در انتظاره، قالت به من، اینجا جمله تموم میشه. گفت به کی؟ گفت به کسی که گفت قالت به من، یعنی خودت. خب
سلام علیه، سلام علیه، سلام
انتظار بله. پس ببینید ما در بیان جملات حالت استفهام داریم، انتظار داریم، خبر داریم، همه اینها هم. یه قاری خوب چیزیه که اینها رو متناسب با تعبیراتی که توش هست استفاده بکنیم. در قرآن حدود 10 نوع تعبیر ما داریم، یعنی جملات قرآن رو همه رو اگر شما بخواید تحلیل بکنید 10 مدل هستن که حالا تو کتب مربوطه هست. مثلا میتونید تو کتاب تعارف قرآنی کریمه آیه دکتر حجتی این ده مدل هست. مثلا استفهام، خبر، نفی، نهی، امر. قسم از خدمت شما که حالا استفهام، خبر، نفی، نهی، قسم، امر، شرط. حالا بگید کمک کنید بالاخره این ده مدل هست. اینها همه اینها با یک حالت ادا کردن، یعنی جفا کردن به متن قرآن. ما در این بحثمون یه سری مواردی رو برای شما انتخاب کردیم که اینها نشون دهنده توجه قراء نسل اول به خصوص مصطفی اسماعیل، عبدالفتاح و امثال اینها به این گونه موارد. اصطلاحا در تحلیل قرائات به این کار میگن تصویر در واقع نغمی، یکی از مثلا تصویر معانی، ببخشید تصویر معانی. یکی از چیزایی که برخی از قرا با او سنجیده میشن و عیار اهمیتشون در عالم قرائت سنجیده میشه با اون، همین بحث تصویر معانی. ما در لحن بیان یا القاء معانی چند تا پارامتر داریم که ما به وسیله این پارامترها میتونیم بفهمیم که یک قاری چقدر تو این بخش کار کرده. یکی از این موارد انتقال فضای آیات یا انتقال فضای نغمات متناسب با تغییرات معانی. ببینید گاهی پیش میاد که شما میرسید به یک جایی که یه مطلبی تمام میشه، وارد مطلب جدیدی میشه. تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه 70-80% قراء مصری به خصوص خودم ها این موضوع رو رعایت کردم. من الان برای شما 3-4 تا مثال پخش میکنم، چون زیادتر از این نمیشه، که مثلا بعض فرمانهای مصطفی اسماعیل در پایان آیاتی که اوصاف خزانه جهنم یا جهنمی ها رو بیان میکنه توی مقام فرود میاد، ابتدای مطلب جدید که بعض فرمان اوصاف بهشتیان هست میاد از یه مقام دیگر استفاده میکنه. الان یه موردش این فکر کنم بانده مرز برش تقریبا تا اونجایی که من اطلاع دارم حالت استفهامی تقریبا تو اکثر زبان‌های یکی، ولی شاید مثلا در بعضی زبان‌های دیگه متفاوت باشه. نوازه یه با دیگه من نو خب سوره کهف که می‌بینید مقام حجاز کاره. مقام حجاز کاره یکی از سوایدش حالت نهیب و خوشداره. چیز دیگه از لحظ حجاز کاره. نه هنوز تو فضای حجازه. این ادامه همون به اصطلاح حجاز کاره. من سوری نداریم الان چه با این لجنه آمن من دیگه وقت رو زیاد تلف نکنم. یه مورد یه رفت هجاز کن ایشون فرمودن منصوری، گفتم منصوری در موسیقی مقامی کلاسیک عرب نداریم، در عراق داریم. تو موسیقی ایرانی تو دستگاه چارگاه یه قسمتی هست به نام منصوری که مشابه همین حجاز کاره. اینم باز فضای این جمله حضرت مریم این سروده در حجاز تو این جمله اون وقتی که به اصطلاح حضرت مریم باردار شد، این حالتی که یک دختر مثلا باکره‌ای یه دست خودش رو باردار میبینه و این رو نمیتونه بیان بکنه، یه آرزوی کرده حضرت مریم اینجا که حالت یا لیتنی نست و قبل هازا کاش اصلا فراموش شده بودم پیش از این و مرده بودم قبل از این و کنتو نسیم منسی و فراموش شده بودم. بعدش آیه بعدی اینجا یه خبر داستانه، فناداها من تحتها الله تحزنی، یه ندایی از زیر آمد که نگران نباش، ناراحت نباش. خب این جمله جمله حضرت مریمه. اونجا مثل اینکه شما فرض کنید یه قسمتی از یه فیلمی رو الان تماشا میکنید، یه جمله یا یه دیالوگی در این فیلم گفته میشه، بعد یه دفعه فرض عوض میشه، یه چت دیگری یا فرض دیگری در یه فضای دیگری صحبت میکنه. الان ایشون در این فرود حجاز حالا مقایسه کنید با قسمت بعدی جای انتقال فضا داریم، یعنی انتقال از حجاز به نهاوند که بر اساس انتقال معنا انجام شد. یه مدلیه باز این احوال قیامت این الان چی بود خوند آقای ساعت بشین؟ نه عجم نیست نهابنده. چه قسمتی از نهابنده؟ پنجمش دیگه غمازی شده نبا. خب اینو گوش بدید، بعدش هم گوش بدید. این بعدش دید. این چی الان؟ چه قسمتی از حجاز؟ غماز درجه پنجم. این نشون میده که به راحتی میشود از غماز مقامات به سمت دیگر انتقال به دیگری. حالا تو قسمت بعدش هم که وارد مقام بعدی میشه باز از غماز اون مقام شروع میکنه. یعنی یک از فواید غماز انتقال راحت و سریع مقاماته. یعنی حجاز دیگه خوبشون تو این قسمت را کنید یومه کم الان نار یومه چی بود؟ یه بازی بازی یسالون ایان یوم الدین یومه هم الان نار یوکن خوب زوگو فتنت کن بچشید آزمایش خودتان را حاضر لذی کنتون بهی تصدر. این همون چیزی بود که بهش تأجیل داشتید. خب بوده باز یک فرود داریم در حجاز. حالا عوض میشه ان الذين امنوا، حالا آیه برشم ندم نیست، فی جنات و عیون. باز اینجا اوصاف افراد بیشه، باز غم مازه. بازی انتقال فضا دارید. ما از این موارد مثال ها خیلی داریم، خودتون هم میتونید اینها رو به دست بیارید. پس اولین به اصطلاح پارامتر در این که قاری به معانی توجه داره، انتقال مناسبه نغمات و پرده ها بر اساس انتقال مفاهیم هست. فرض بفرمایید الان آیه مثلا طاهر فشری میخواست با همون آیات قبلی، یعنی در واقع با همون فضای قبلی که حجاز بود، وارد آیه بعد بشه. این از نظر منطقی که حاکم هست بر لحن بیان یک کار به اصطلاح غلطی بود. ببینید الان شما ممکنه بگید خب آقا شهاد انور یا مثلا تاروتی یا کی این همین آیات خونده، همینجا تو حجاز بوده، بعدش هم با تو حجاز ادامه داده. این ملاکی، ببینید ملاک و معیار قرآنی هستن که با این جهت گیری دارن قرآن میخوان، یعنی روی کردشون روی کرده معنایی سر تلاوت، نه روی کرده تنظیمی صرف. بفرمایید بله از رو کنم گفتم هم پرده هم نغمه. خب اونم یه بخشی از چیز الان میرسیم بشه. حالا داریم مثال هایی دوری هم بریم، اما یه چیزی شما بگم، اگر انتقال ها گاهی انتقال ها وسط مطلب هست، یعنی شما داری یه متن رو میخونی میرسی به جایی که جمله در حالت عدم اتمام در واقع باقی میمونه، بعد این جای فضا رو انتقال میدی. من دارم میگم انتقال فضا، یکی از این چیزایی که الان مورد نظر ماست انتقال فضا. انتقال فضا رو فقط انتقال مقام تداعی میکنه. گفتم مثل پرده فیلم که عوض میشه، یه مثلا فلانی اینجا تموم میشه، فلان دیگری شروع میشه. خب شما در خود فیلم هم که نگاه میکنید ببینید موسیقی این دو تا فلان هم با هم متفاوته. مثلا صحنه جنگی موسیقی متناسب با اون شور و هیجان خودش، بعد مثلا فردا که جنگ تموم میشه این کشته ها اون وسط افتادن و یکی میاد اونا رو جمع آوری میکنه، دیگه اون موسیقی قبلی ها چه نیست بر این صحنه. اینا انتقال هایی که حالا منظور من بیشتر اینا. اما میرسیم به اون بحث که شما فرمودید. بله بله، خود مقام که ما میگیم یه گستره وسیعی است با حالات مختلف. حالا شما تو همین قسمتی که آیش فالفش میخون چیزهای مختلف در حجاز خونده شد، غمازش خونده شد، فرودش خونده شد و چیزهای مختلف. خب میان سر بحث جمله بندی. یکی دیگر از اون چیزهایی که خیلی مهم هست و تقریبا شایع ترین فرم یا شایع ترین معیار برای سنجش لحن بیان در تلاوت یک قاری هست، استفاده از جمله بندی های کوچکتری که در دل یک آیه یا یک قطعه قرآنی وجود داره. الان برای شما چند تا مثال پخش میکنم. باز از همین تا هستش یه تیکه بشنه اینا رو من نمیدونم، حالا دوستان حتما آشنا هستن با برخی از این داستان های قرآن. این فقط ربه الیهم قال الا تاکلون، برمیگرده به اون قصه مهمانان حضرت ابراهیم، هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم. اینا وقتی اومدن بعد یک گوسفندی رو ایشون آماده کرد و برد جلوش گذاشت، فقط ربه الیهم گذاشت نزدیکشون و گفت که حالا بعید نمیستنین دیگه، حالا هرچی بوده گوساله بوده گوسفند بوده. بعد بهشون میگه که قال الا تاکلون، نمیخورید. بعد یه احساس ترسی درش ایجاد شد، فاوجست من هم خیفه، بهش گفتن نترس و بشارتش دادن به یک فرزند. این جمله رو شما از اول تا آخر دقت بکنید، نوع انتقال پرده روی قسمت‌هایی که بشه فقط رب او علیهم قال علا تأکلون اون قسمت بعدش خوب به قصد رو سرمایی استفهام رو بریم باز دست صدای بالا تموم شد قال علا تأکلون فرود نبود روش همین جون دارم مصطفى اسماعیل خونده اونم بذاریم از عمدن این به اصطلاح قسمت رو انتخاب کردم که حالا اینو گوش بدیم بعدش میشه و قسما ارز بکن و ما تو عدون و اون چی که بهش وعده داده شده رزق شما در آسمان است و اون چی که بهش وعده داده شده انتقال پرده سر این دو تا جمله است یعنی سر واو عطفه ببینید حالا اینجا تموم میشه فقط یعنی به آیت جمله بندی داخل این قرآن رو خودش با انتقال پدال اگر مثلا شما این فراز و کرود رو در وسط این عبارت رو انجام بدید دیگه این از ارزش در واقع لحن آری کم میکنه یعنی مشخص میشه که این بدون توجه به این معانی فراز و کرود خودش رو انجام میده خب یه مورد دیگه دفتر اون از روحو حالا آیش رایش قبلی که حالت خبر داشت اینجا شرط و جواب شرط رو چقدر قشنگ ایشون ولی همه اون من تجاب رو ببینیم از این موارد زیاد هست من اگر بخوام الهی مثال رو برای شما پخش بکنم وقتمون گرفته میشه یکی دیگه هم گوش بدیم بیام جلوتر اینجا به فرود در هزار و برگشت توجه کنید از روح و از آبان خرید یعنی توسی ها برگشت و زوق و از آبان خرید حالت امر داره در واقع بششید عذاب آتش را این رو دوباره برگشت که پرده بالا یعنی چه ضربه بزنی؟ خب دیگه این هم همون که آخرش با فرکانس بالاتر داری شما این کارو میکنه دیگه. آخرش تفاوت فرکانس به این دو تا قسمت هم یکی دیگه خدمت شما از کنم که خب پس تا حالا دو تا بحث شد. یکی بحث رعایت جمله بندی های داخل آیات هست با فراز و فرودهای مناسب، یکی هم بحث انتقال فضا بر اساس انتقال مضامین بود. الان میرسیم به یه بحث خیلی مهمی که این رو ازش به عنوان مباشره به صورت اصطلاحی تعبیر میکنن. اصطلاح مباشره، حالا برای اینکه بعضی دوستانم فکر نکنن اینها اصطلاح سازی خود منه، چون اخیراً دیگه این چند سال اخیر به خصوص تو شوتران اصطلاح سازی خیلی شده. یعنی نمیدونم حالا چه اصطلاحی بعضیا دارن که مثلا یه سری اصطلاحات رو وضع میکنن و جوری هم اینها رو وانمود میکنن که مثل اینکه بین المللی اینها در تمام بلاد اسلامی همه همینا رو بکنن، مثل تحقیق و نمیدونم ترکیز و ترکیزی و این چیزایی که صحبت هایی که میشه. این مواکبه رو من حدود تقریبا الان 20 ساله 20 سال قبل از خدای شهاد انور شنیدم، سال 68 که اومد به اصفهان. منظور از مواکبه و بعدم در کتابی که یه جزوه‌ای که این آقای هلباوی سالی که اومده بود ایران به من هدیه کرد دیگاه کردم، دیدم که یکی از موارد مربوط به لحن بیان بحث مباشره رایشون مطرح کرده. منظور انتخاب پرده مناسب برای بیان اون مضامین هست که در قرآن هست. من مثالی که توی کلاس آموزشی خودم میزنم میگم که یک گوینده ورزشی برای اینکه ملموس بشه و تو ذهن شما حک بشه این موضوع، یک گوینده ورزشی متناسب با اتفاقاتی که توی زمین مثلا فوتبال میفته از فراز و فرودهای مختلف سود استفاده میکنه. یعنی وقتی که یه جریان عادی تو بازی هست دارن مثلا وسط زمین پاسکاری میکنن یا توپ اوت میشه، از فرکانس پایین تری استفاده میکنه. بله مثلا از آن شماره 8 پاس داد به شماره 5 و توپ اوت شد. خب اما وقتی که میاد تو محوطه جریمه یه پنالتی اتفاق میفته یا یه گلی زده میشه، این خود به خود فرکانس صداش میره بالاتر و از اصطلاح هیجان بیشتری در صوتش استفاده میکنه. حالا اگه جایی رو برعکس کنیم، یه چیز خنده‌داری اتفاق میفته، یعنی وقتی که توپ اوت میشه شروع کنه اوت 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 پاس داد، اما وقتی که مثلا پنالتی میشه یا گل زده میشه میگه بله الان توپ گل شد پنالتی شد. خب حالا اون به خاطر اینه که ناراحتی خودش میخواد، اتفاقا اونم بر اساس همین قضیه هست. به هر حال شما نگاه میکنید این، یا مثلا شما میخواد یک کسی رو صدا بکنید، خب قطعا از یه فرکانس بلندتری برای صدا کردن مثلا آقا نمیگید آقای احمد آقا، خب حالا اگر هم یه مقدار دور بشه اصولا اینجوریه. یا میخوای مثلا فرض بفرمایید یه مطلبی رو شما سخنرانی خطبا توجه بکنید، این فراز و فرودهای صوتیشون بر اساس مفاهیم و در واقع جملاتی که میخوان استفاده کنن تغییر میکنه. یه جایی مثلا شما میگن چرا این کارو میکنید، چرا دنبال این موضوع میروید، مثلا فرض این چراها استفهامها با فرکانس بیشتری مردم بدانید. این شما نگاه میکنید از اگر یک گوینده از اول تا آخر یه فرکانس صوتی صحبت کنه بعد از 4-5 دقیقه همه رو خسته میکنه. خب حالا ما اینجا یه بحث داریم که آیا در قرآن هم ما باید از همین فراز و فرودها استفاده کنیم متناسب با نوع جملات یا نه. منطق خوش میکنه که این کار باید بشه، اگر قاری انجام نمیدهد این داره خلاف منطق عمل میکنه. من چند تا مثال برای شما انتخاب کردم. بله نرفتم لغت شدون از وکبه میاد مفاعلت باید برید به لغت مورد. من نگاه نکردم چون یه اصطلاحی بود که حالا مورد استفاده قرار میگیره. آقای دکتر شاذری هم تایید کرد، البته ایشون در مجموع به کل این بحث لحن بیان رو تعبیرات، ما به این میگیم تعبیرات یا همون تفسیر معانی. خب اینو دقت بفرمایید این قسمت رو. که من اشتباه کردم، یه باید قبلش هم برای شما ضبط کردم، قبل از این که اگه هم ناسو انتونس رو قرار بخونه، یک جمله قبلیش بلا یون عبد و کمس و قدیر رو در پرده پایین تر خونده. توی این قسمت یا ایها الناس مشخصه خطاب به مردمه، انتم الفقراء الالله. خب اینجا هم بحث استفاده از پرده توسط و اوج هست برای خطاب یا ندا، هم همین که شما اگر نگاه کنید باز یه جمله بندی ما تو این داری که بعد نیستیم مثالا داشته باشیم، یا ایها الناس انتم الفقراء، یعنی جدا کردن ناس از انتم الفقراء. اینو گوش کنید، جالب بود. مثال بعد اقوال مختلف را زبرد ها بکن، این هم از خبره در داستان. ببینید پرده صوتی در بیان این خبرها کجا بعدش کاره، این تا اینجای کار. ببینید الان داره اقوال مطیع قلونه، مثلا خمستون و سادسه هم کلبه هم، یا سبعتون و سامنه هم کلبه هم، سیقول و یقولونه فلان، داره اخبار مختلف رو در قصه اصحاب کهف بیان میکنه توی یک فرکانس در واقع متوسط صدا. اما الان میرسیم به کلمه‌ای که دیگه این جزء قصه نیست، این قول خداونده، خدا به پیامبر دستور میده که بگو قل ربی اعلم به عدتهم، فقط خدا میدونه اینا چند تا بودن، ما یعلمهم الا قلیل. اصلا در کل این تلاوت سوره کهف که اینو من در برنامه ترنم وحیم کامل تحلیلش کردم، یه دونه پرده دو اکتابی ما داریم، یعنی جواب اصطلاحی فقط در همین قسمته که این کلام خداوند رو از کلام افراد عادی بالاتر نشون داده. ببینید شما اصلا این اوج در کل این تلاوت فقط همین یک بار تکرار شده. خب فلسفه این کار چیه؟ کلمت الله هی الاولیا، کلام خدا بالاتر از بقیه کلمات هست. این مورد آقای عبدالفتاح تو تلاوتش خیلی رعایت کرده، یعنی جایی که مثلا اقوال عناصر قصه داره مطرح میکنه، پرده پایین تره، حالا یا توسطه یا بنده فرق میکنه، جایی که کلام خداوند میاد و اونها رو اون کلمات رو در واقع نفس میکنه و از قصه جدا میکنه، دیگه از کلام عناصر قصه نیست، اینجا میاد از پرده بالاتر استفاده بود. به این میگن مواکبه، یعنی استفاده از پرده های مختلف متناسب با مزامی، حالا گاهی هم بم هست گاهی هم توسط هست، این یه وقتی گیره به اون مفهوم. خب تا اینجا از شنیدیم، حالا قسمت بعدی شو بشنویم. حالا ما هم جدا میشیم. قسمت پایانی هم توش مباشره بود، هم استفاده از تأکیداتی که شما فرمودید، مثلا روی اینجا مای نفیه، مای علم هم الا قلیل، روی شما اینجا باز جدا شده از هم دیگه. اینجا آسکانه، اما آسکانه معنایی بله، چه گاهه گفتن این اوج قسمت اوج در واقع سگاه هست. بعدش هم میاد تو حجاز پایانش. بله. یعنی سگاه بالاتره. خب حالا میخوام اینو بگم. این جمله بندی گاه شما تو یک فرکانس در واقع فرض بفرمایید که مثلا پرده عطری یه چیزی هست، تو خود همون پرده فراز و فرودای به اصطلاح مختلفی دارید و جملات از هم تفکیک میکنید. اینا در طبقات مختلف صوت قرار میگیره. یعنی مباکبه در واقع یه چیزی که خیلی مهم هست، استفاده از طبقات یا پرده های مختلف صوتی در کنار هم دیگه. به نوعی همه اینها رو اگر بخوای حساب بکنی میشه عناصر ریستر جمله بندی. ممکنه احتمال زیاد بله. معمولا نسبی ها اینجوری اطلاعات های منزلی ها شدیش. خب حالا منظورتون چیه؟ اشکال نداره. شما مثلا یه قطعه رو آماده کنید، آستان ها نمیدونم مسائل لحنی لحن برش آماده بکنید و بکنید، چه اشکالی داره؟ بله. قطعا از نوع خوندن اینا میشه فهمید که قبلا آماده میکنن. حالا ممکنه مثلا در جریان خوندن یه تغییرات جزئی بده. من از خود شهرات پرسیدم، گفتم آقا بله مثلا بنده میدونم که سوره حجرات و قاف که میخوام بخونم، از کجا میخوام شروع کنم، کجا میخوام تموم کنم، یه امشب میخوام یه دو تا سوره کوچیکم اضافه کنم یا نکنم. اسکلت خوندنم معلومه، مثلا با بیات شروع میکنم، از فلان آیه وارد رفت میشم تو رفت و اونجا دیگه وقتی وارد شدم بستگی به آمادگی صوتی ممکنه جواب بخونم یا ممکنه فقط حرف جواب بخونم. اون دیگه بستگی به شرایط اون شب شد و الا اسکلت خوندنش رو تقریبا در اکثر این قطعات از قبل تعیین شده است.
این که تا
نه اون
چون میتونه
واقعا نه این میره اونجا شما اصلا از نغمات استفاده میکنید. اینجا ما داریم آهنگ گذاری میکنیم. اون یه کلامه در واقع، اون آهنگ کلامه، ولی این آهنگ آهنگ موسیقی هم سوار میشه. اگر کسی بخواد به صورت ساده قرآن رو بکلمه بکنه بله این حرف شما درست. خب میام یه قسمت دیگه. از رفت لازفه یعنی قیامت نزدیک شد. لای سلاح هیچ کس هم نمیتونه به اصطلاح لای سلاح بفهمه که این کی واقع میشه. لای سلاح من دون الله کاشه به جز خدا. حالا ببینید شما تأکیده تو لای سلاح از طبقه صوتی بالاتری نسبت به خود خبر از افت قیامت نزدیک شد. هیچ کس لای سلاح من دون الله کاشه هست. یکی دیگه حالا از نظام بله. خب این هم گوش بدید با هم دیگه. ببینید این افلا بله. بله، این هم که حالت استفهام بود دیگه، استفهام همراه با نهیب. افلا تبصرون، آیا نمی نگرید؟ برید شما این قسمت رو فی انفسکم افلا تبصرون، باز بر استفهام از فراز بلندتری استفاده. باز رو با ما هم تحکیده میان سر یک قسمت یکی با سر یک خب بله سر سآله ایش تو موضوع داشته باشیم که عقب نگفتیم از بحث بر
بله. ولی
آیاتی که مثلا خواب شدیم
خواب
شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن خواب شدن بحث انواع جملات هست، جمله خبری هست، اکثر حالا استفهام ممکنه نباشه ولی بالاخره یه ندا هست، خطاب هست، نمیدونم امر هست، نهی هست، نهی هست، اینا هست دیگه. حالا البته ما بحثمون بیان ایدئال ها و الگوها. خب حالا ممکنه مثلا توی مسابقه در یه شهرستانی 4-5 قطعه که به افراد مثل یکی هم نباشه، باید بریم به سمتی که من اتفاقا توی مسابقات سراسری و توی مناطق کار داوری کردم سعی کردیم قرعه ها را جوری بدیم که برای همه توش این نوع جملات باشه. شما داریم به این سمت حرکت میکنم. ببینید قرائت قرآن فقط نغمه نیست، نغمه شناسی. بعضی ها فکر میکنن همه یه لحن یعنی نغمه شناسی، این اشتباه. از روز اولم ما تاکید کردیم و گفتیم همیشه توی بحثی که بشیم بودیم بابا قرآن خوندن یه چیزی فراتر از مقامات در استخدام لحنی، در استخدام تلاوت قرآن، یعنی محدوده هنر لحن یه چیزی وسیع تر از فقط نغمه شناسی قرآن. اینا اصلا اصلش اینا اصلش که شما بتونی از این مقامات، پرده ها، نغمات استفاده کنی در جهت ابلاغ معانی. ما باید بریم به این سمت. خب حالا این قسمت گوش بدید، توش همه چی هست. این قسمت با همون سوره زاریات رو من انتخاب کردم عمدن. یه فرو اینجا رو خوه دیگه بعد حال اتاک حدیث و زید ابراهی یه بخش دیگری از همین مفاهیم هست که جدا میشه از قسمت قبل. خب ببینید اینجا چی داره میخونه الان؟ شما اینو چی تحسیل میدید؟ خب ببینید الان فضا رو عوض کرد دیگه. اینو گوش بدید. این هیچ چی نیست الان، الان معلوم میکنه خود سبا دا 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 ایشیه. این دو درجه هست اصلا. خب این همون چیزی شما به شما گفتم که شما گفتید بعد رفتنی که با عدم انتقال مقام فضا هم عوض بشه، این فضا الان عوض بشه. ضمن این که الان توش استفهامه، حل اساس آیا به تو رسید خبر مهمانان ابراهیم؟ مکرمیلشون چجوری تون تموم میکنه؟ این حالت استفهام رو داره بیان میکنه.
این دو تا موضوع که حالا توی حالا بحث میکنه این بار سومین موضوع که اصلا این مثال برای این تحصیل کردم بحث تناسب نغمه یا حالتی از نغمه هست با مفهوم اون مفهوم الان مثلا توی اینجا شما مفهوم ترس رو مصطفی اسماعیل بسیار زیبا که فعودتا من هم کیفا بیان کرده ببینید حالا این گوش بریم از دستمون نره خب اینجا حضرت ابراهیم وقتی این آمدن و سلام کرد جواب سلامش رو داده گفت شما ملتی ناشناخته هستید مردمی ناشناخته هستید برگشت به سمت اهلش که قضا برای اینها بیاره این باز فضل و پرده عوض میشه این شما نگاه کنید چقدر قشنگ قال سلام وقتی جوابش رو میده بعد فراغ الا رو میخونه اینا گوش بدید به همشکل ارتباط براتون گوش بدید بله خب حالا سر آقا رو گوش بدید فروده شدید استفهام این هم انتقاله در جمله بندی هم استفهام خوب بیان کرد فقط در او هلی حالا تا او دست من هم که پر گوشت جواب حالا باز برمیگرده مصطفی اسماعیل دارم یه قرائت دیگری رو میخونه برگشت به آیات قبلش حجاز دوام میده ولی اینجا فرود حجازه اونجا هم ماز حجاز استفاده میکنه باز انتقال فضا خوش هست Thank you.
این خواهش من یه دفعه دیگه این فعودت هم این همتی فعبال اولا تخف رو یه تصویر کنیم. این دفعه چی یک فضای جدیدی، یعنی اینجا در واقع مصطفی شما هم قدرت تنظیم شدشون میده، هم داره معانی رو میخونه، یعنی که میگه مصطفی اسماعیل رو واقعا بالاترین در واقع میگن رب اللعن خداوندگار لعن بیجه هستی، چون حالا مثلا عبدالفتاح گاهی به خاطر معنا موسیقی رو فدا میکنه، مشخص هم هست، یعنی چون نگاه میکنید ببینید که یه جایی از نظر گوش و زیبایی هایی که تو موسیقی هست یه نقصایی داره، نخصیصا منطقه اون چون دو معنا میخونه. مصطفی اسماعیل اومده این رو جمع کرده با هم، دو بار سه بار یه قطعه رو میخونه هر بار با یه لحن جدید ولی باز توش رعایت معانی صورت میگیره. حالا ادامهشو گوش بدید. همون حالت که قبل داشتیم فراغ اجرا کرد یه مدل دیگه، استفهام باز اینجا تارتا سنسوری کلمه سیفا از این جدی دکتر میشود خب این بحث تناسب. حالا یه درست بود، بله این نبض ضعیف و قویه دیگه اینها. خب حالا یه دو مورد دیگه از قرائت دیگه هم بشنوید راجع به تناسب، تناسب مفهومی. یه خبر دیگه توی پرده، حالا این که گذاشتیم این هم برای مثال جمله بندی ما استفاده کردیم، هم برای تناسب. این بشارت اینجا تو افتاد تو شار دار خب یه مورد دیگه شدت از آقایشون داره با لحن خودش بیان میکنه، یعنی مفهوم عذاب شدید رو ببینید. اوله چی میخونه؟ بله عجم. خب یه مورد دیگه شریف چیه؟ نزدیک حجاز به حجاز من میشنم بیشتر نزدیک به حجاز میشنم البته ناقص کلن هر چه نهاوند چه حجاز چه درجه است بیشتر درجه نهاوند
عذابون شدید
خب حالا یه بار یه بیشتر ببینید این همینه که شما خب فضای قبل بیاییم بیرون اجازه بدیم حتی اونو بلش کنید اینجا رو میخوانده میشه عجب روی نهابنده میده بله ببینید شما توی لحنای عبدالفتاح از این موتیف های دو درجه ای و سه درجه ای زیاد دارید که میاد یه جایی که شما نمیتونید تشخیص ما الان تو تحلیل هایی که داشتیم روی این قضیه اینو بار هم گفتیم توی گفتیم بعض وقت های اینها هیچ مقامی نیست مثلا یه معلوم چیه؟ اینجا الان یه مقدار ماهیت خودش رو نشون میده عبدالفتاح از این چیزا خیلی استفاده کرده همیشه من میگم موسیقی تلاوت فراتر از موسیقی مقامی یا همون مثلا نغمات هست به خاطر همینه یعنی ردیف های قرآنی برای خودش رو این مشکل مستقلن در موسیقی نمیتونیم بگیم اینا منطبق بر مقامات عربی هرچند که بوی مقامات عربی توش هست خب ما یه مثال دیگه هم برای شما پخش بکنیم عجب عجب اینا مثل علی محمود دقت کنیم باز این حضوری که حضرت مریم داشت این ایشونم باز در این آیه اون حزن حاکم بر روحی حضرت مریم رو با همین فرود در حجاز که یکی از محصول ترین قسمت های نغمات هست این علی محمود با این که حالا مثلا اینها شاید بقیه قسمت های تلاوتون هیچ تشابهی با هم نداره اما تو این قسمت سه چهار تا تیک من از قرآن مختلف شدیدم اکثرا همین مایه خونده شده آخر این موقع مثل حالا انتیتری اینا نبوده این یه جای دیگه بوده اون یه جای دیگه
موسیقی
بله؟ نه ببینید من حالا ما داریم الگوها رو مطرح میکنم، ایدئال ها رو داریم مطرح میکنم، باید برسیم به اونجا. ببینید اگر ما فقط هدفمون این باشه که مثلا در چند سال پیش تو آیین‌نامه این بود، نهایت یک تلاوت مطلوب از نظر اون آیین‌نامه اجرای جواب جواب درسته؟ چون ارزش گذاری به اون سمت رفته بود. الان داریم این مفاهیم الان شما ببینید، مثلا باور کنید من یک هفته تمام از ساعت حدود 9 صبح تا حدود 7-8 بعد از ظهر فقط یه 2-3 ساعت وسطش نهار استراحت نشستم، 130 تا مثال از تلاوت مفید، 200 تا تلاوت نشستم، فقط به خاطر اینکه اینجا میام بتونم یه جوری بحث القای معادله برای شما بیان بکنم که به وحدت رویه برسیم. بعد از 4-5 سال بدونیم واقعا ما توی القای معانی دنبال چه مفاهیمی هستیم. خیلی هم مشکل بود، یعنی میگم برخی از این قطعات رو مثلا شما یه تلاوت باید 40 دقیقه گوش بدی تا یا 50 دقیقه گوش بدی تا مثلا توش اون چیزی که میخوای رو در بیاری و به عنوان مثال انتخاب بکنی. نه با چیز این الحمدلله با نرم افزاری که هست سریع تر بله. خب پس این هم یکی هم بحث انتخاب نظمه بر اساس مفهوم یا همون تناسب مفهومی است در واقع. توی قدرت تنظیم توی مفاهیم چهار نمره است. بله بله معمولا اینجوری درست معمولا اینجوری. البته من این درست بگم مثلا آقای محمدپور در همین مسابقات کشوری که خب یه قصه بود برای همه تو فینال پخش میشد، تنها کسی بود که این موارد رو رعایت میکرد و امتیاز بسیار خوبی هم تو این بخش گرفت. نه خب ببینید اولا شد تو فینال اول شد، اما خب 30% مقدماتی با جمع بسته شد، شد دوم با 14 هم تو فینال اول شد. بله الان قانونی جوریه 30% مقدماتی با 25% به اضافه 5% امتحان کتبی ورودی و 70% فینال. این که با هم جمع شد ایشون شد به اصطلاح دوم، 14 ظاهرن در کل 14 نمیدونم 16 کم بود شد دو. حالا ببینید من کاری ندارم، ما میتونیم به اونجا برسیم، حالا حمله بر تعریف نباشه. من خودم سعی میکنم در تلاوتی که روزای یک شنبه اول جلسه دارم این چیزا رو رعایت بکنم و اتفاقا بعدم برای بچه ها مثلا تلاوت که ضبط میکنم میگم بین الان اینجا این مورد اون. این بستگی به خود آدم داره که چقدر ذوق و سلیقه داشته باشه و به موقع بتونه از داشته های ذهنیش استفاده بکنه. خب حالا بیاین سر یه بحث دیگه تحت عنوان انتظار و اتمام. این خیلی مهم هست. ما الان یه جایی شما میدونید که مثلا مطالب و مفاهیم آیات میرسه به یه جایی که شما وقت میکنید، اما این وقت به معنی پایان مطلب نیست، وقت به معنی اعادی تنفسه. گاهی اتفاق میفته که قرائی که خیلی به مفاهیم وارد نیستن فرود نظمه رو، یعنی جایی که اعلام اتمام آهنگ هست صاف در وسط مطلب انجام میدن. حالا من چند تا مثال در شما پخش میکنم که امثال مصطفی اسماعیل یا همین آقای عبدالفتاح جایی که این اتفاق میفته لحن رو در انتظار باقی میگذارن، یعنی فرود نغمه اجرا نمیشه، فرود میاد جایی که مطلب تمام میشه. یعنی شما در فرود نغمه داریم به نوعی اعلام پایان یک چیزی رو میکنید، اگر این فرود منطبق بر پایان مفهوم هم باشه که یه چیز هم ایدئالیست و بسیار مطلوب. خب حالا میرم این سنت مثال اینو گوش بدید از شعشایی. این حالت انتظار تو بحران بازم انتظار بگید تو مطر از همه سر نیست دیگه. اگر بیاد یه قفره ای رو اجرا بکنه که اینجا فرود بیاد شرابو و هازا ملخون اجاز همه ادامه داره دیگه مورد. ببینید یکی دیگه از خود همی شعشایی خب اینا متوجه شدید که تو خیلی لحن انتظاریه. بازم همه بازم انتظار اینجا تمام از دونده. خب اون قبلی هم برای شما یه بازی پخش میکنیم. شما با ما یه سال بحران اولو چی میشنوید؟ یه چی نید؟ حالا اینو بیشتر بیاد یا رفت؟ رفت. خب بریم یکی دیگه از این میخوام چون دوباره اینه تمام کنیم بعد سه چهار تلاوت با هم کار اینجا تموم میشه تماکان آتا. اینجا نقل تمامه. ولی اگر همین فروز را سیه رب بکنیمد باز با اون منطقه در واقع لحن بیان انتباق نداشه. یکی دیگه نه این چیزی دیگه از فرمال جایی دیگه از مصابش. خب اینم
Thank you.
تنظر علیه ما نارو که الله تخافو ولا تحسنی انتظار. حالا اگر یکی بیاد دیگه
تتنزل علیهم الملائکة،
نظم تمامه. اما مطلب که تمامیه، این خلاف اون منطق هست. حالا ادامه شو بشه دیگه. هنوزم ادامه ده و افش رو به جنت اللتی کنتون سوادون اینجا تمامه. دقیقا انتظار و اتمام در بیان های شعشایی رعایت شده. خب یه مورد دیگه هم داریم مطرح بکنیم و این بحث انتظار، یعنی در حالت انتظار باقی میمونه. انتظار اتمام انتظار، بله. اون پایان که در واقع لحن تموم میشه قفله. البته قفله گاهی قفله انتظاری هم ممکنه باشه. ببینید خود قفله به معنی پایان دادن یه نغمه، یه لحن. خب ولی ممکنه مدل این قفله در واقع مدلش مدل انتظاری هم باشه. مثلا این چی میگم؟ ممکنه مقام تموم نشه تو قفله ولی اعلام در واقع پایان اون نفس لحنی باشه. ببینید فرق میکنه. شما مثلا آقای شعشایی الان شما بیه ملاک وقت میکنه، شما متوجه میشه که این نغمه هم تمامه، اما در این حال متوجه این هستی که مفهوم تمام نیست، چون از قفله انتظاری در واقع از یک نغمه استفاده میکنه که لحن رو در انتظار باقی میگذاره. سر ادامهش رو شما بعدن بشنوید. یه مطلب دیگه هم که باز خیلی مهم هست در حالا یه چند تا قسمت هم از استفهام های قرآن مختلف بشنوید، جملات سوالی، این هم اضافه کنید به مطالب قبلی. بله یعنی تموم نکردن ملودی آهنگ. چی می‌فرمایید؟ ببینید مثلا من یه مثال فارسی برای شما می‌زنم. بزن از یه مثالی برای شما بخونم. مثلا میگم که در صورت اجتماع بیش از یک قاعده در یک مورد، این انتظار دیگه شما منتظری من ادامه‌شو بخونم دیگه، میگم هر کدام جداگانه معاصره می‌گردن. حالا اگر اینجوری بخونم در صورت اجتماع بیش از یک قاعده در یک مورد، یعنی هیچ مفهومی نداره. قصدی که من فرود اومدم، یعنی من لحن رو در انتظار باقی نگذاشتم برای شما، شما از نوع آهنگ من متوجه شدی که این جمله تمامه ولی هیچ مفهومی ازش برداشت نمی کنی. بله دیگه، میخواد بگی که آقا اینجا هنوز یه چیزی ادامه داره، میخواد یه چیز دیگه رو بعدش بگیم. برای همین من میگم در صورت اجتماعی بیش از یک فایده در یک مورد، هنوز ادامه داره حرف من. ببینید بازم برمیگردیم به همون چیزای قدیم که میگفتند و مثلا این کارو میشن. بله خب داریم میریم به اون سمتیه. هستن با همین آیین‌نامه، باور کنید مخالفتایی شد و چیزایی نوشتن، نقدایی نوشتن که بیشتر البته من در اونجا هم به توهین داشته مثلا نقد، ولی خب به هر حال دوستان صف وایسادن بنده بودم، آقای ابوالقاسمی بود، آقای دقاقله بود، آقای رضیعی بود، اینا که البته حالا یه مقدار رنگ نقششون کمتر بود تو قضیه، آقای دیگه لطفینیا بود، اینا کسایی بودن که تو تدوین این آیین‌نامه جدید صحبت بود. شاید ساعت ها جلسه داشتیم که به چه سمتی بریم که بچه‌ها پیشرفت بکنن، لحنشون بیاد بالا، و فقط بحث مثلا توجه به نغمه ها و نمیدونم پرده ها و اینها نباشه. خب حالا نه ببینید، نه داوری حالا با من نیست که مثلا من امسال نباید داوری میکردم مسابقات، نوبت من نه دیگه نوبت کردم، مثلا 3 سال یه بار نوبتی داور میشه یا 4 سال یه بار، خب نوبتی گذاشتم منطقه به خاطر این که آیین‌نامه امسال تحول توش ایجاد شده بود و خود منم دبیر این کمیسیون بودم، گفتم اگه میشه بزن باز دوباره امسال شو بیا برای داوری، ولی مطمئنش من که تا 1-2 سال دیگه نیستم، بنابراین باید ما یک کاری بکنیم که داوری که بخواد بیاد داوری بکنه بر اساس قانون و بر اساس این ضوابط داخل این آیین‌نامه داوری بکنه. بحث اینه و اوقاف هم طبیعیه که اینها رو به نقد میگذاره دیگه، یه هر که هر نظری داره بیاد مطرح بکنه، طوری نیست، اتفاقا ما استقبال میکنیم، مثلا اگر نقد نقد منصفانه باشه و علمی باشه با استدلال. خب دیگه اون حالا ما داریم تلاش میکنیم که حداقل تا چند سال این داوری داوری کنن که خودشون تیم کمیسیون بودن. این صحبت رو داشتیم با آقای صد درصد. خب ببینید ما داریم میگیم که میخوان بریم به اون سم، این جلسات خاطر همینه، بالاخره یه جایی باید شروع کرد دیگه، اینجا سنگ بناش هم اصلا من حاضر حدیث تعجبون این جمله استفهامیه، ببینید باز در فرکانس بالا تموم میشه، همون قال علا تاکلون یکی دیگه حالا قائلان کم داره بکن بله فرکانسش بالا داره، فرود نداره توی پایان استفهام فرود نیست، فرکانسش بالا، مثلا از این غذا میخورید و نیمه خورید آهای زیر صدا. یکی دیگه مثال چه قبلن هم شنیدید این باز سوال استفهام شد متفق مانید هم یقولون از ترا با سوال دیگه اینم که پخش کرد. خب بیان سر قرینه سازی، ببینید ما در آیات قرآن خیلی داریم این مورد رو که مفاهیم متضاد در کنار هم توی جمله توی یه آیه قرار گرفته، مثل مثلا کفر و ایمان، مثل مثلا هدایت و ضلالت، مثلا میگید من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، یا مثلا من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیه، اینا رو ما بهش میگیم جملات قرینه. برای اینکه این جملات از هم تفکیک بشه یه کاری میتونه از اون چیزی که قبلا گفتیم، مثلا از انتقال فرض فرمایید که فضای نغمه، از انتقال نمیدونم پرده، از فراز و فرودهای مناسب استفاده بکنه که این قرینه سازی رو خوب انجام بده. ما در آواز ایرانی هم باز بحث قرینه سازی رو داریم در جایی که این مفاهیم در کنار هم قرار میگیره. نه اینجا اون به معنی اون چیزی که شما شنید قرین لفظی و معنوی نیست. قرینه یعنی در کنارم، قرین از نزدیکی، جملاتی که قرینه هستن. ببینید مثلا میگه الذین کفروا لهم عذاب شدید و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کبیر. حالا من مثالشو تشریح کنم خیلی ملموس میشه برای شما. بله اینو گوش بدید. تفکیک کردیم تو از هم با پرده بخونه. مثلا این احسنتم لأنفسكم و این اسأتم فلها. ببینید هر دو تا حالت رو در واقع من دارم با یک مدل لحنی میخونم. من اینجا این سه چهار تا مثال که برای شما پخش کردم هم توش حالت وقت داشت و انتقال پرده بر نغمه داشت، هم وقت داشت، ولی تو وقتش هم شما باز انفکاس رو میبینید. این که من از مصطفی اسماعیل برای شما پخش کردم وقت بود اما انفکاس داشت. ببینید خوش ببینید بشتایی این اول تلاوت اتفاق افتاده. اصلا نوع شروع خیلی جالبه. چون جمله شرطیه. ببینید آقای تا عبدالتشکایی عجوبهی بوده باور کنید. نمیدونم حالا من خودم نشینم ولی آقای ابوالقاسمیت رو آرز نظم کرد، میگفت که در بین تمام موسیقی هایی که از برها شنیده، از جهت موسیقی، از جهت موسیقی، فواصل، رعایت یا نوع آوری ادعاهایی که توش هست، موسیقی ابوالفتای موسیقی متفاوتی نسبت به بقیه. یعنی انصافا خیلی زحمت کشیده تو این بخش. خب نفس اولی رو بگیم. بله فکر دارم خب حالا ما اینجا بحثمون تقریبا تمامه توی بحث الغنانی. نه ببینید الان در این آیین‌نامه جدید ما کاری نداریم، سرعتش تغییر نمی‌کنه. ببینید شما منم سرعتش چی دارید میگید؟ سرعت میزان مشت طبیعی تلاوت نباید تغییر بکنه، اینه که سرعت تغییر میده. من همچه احساسی از خوندنشون الان ندارم که تغییر مد طبیعی داشته باشه، سرعتش یکسان. حالا بذارید من اجازه یه لحظه بعدم در خدمتتون. الان ایشون ببینید از فواصل خیلی استفاده میکنه، یعنی میاد مثلا از یک درجه صوتی و یا یه پرده یه پرده بونید بالاتر و باز برگشت استفاده میکنه. این تکنیکه که برخ از قرآن مثل همین آقای عبدالفتاح دارن. حالا من این جایی دو سه تا از این مثال ها آماده کردم برای شما که خوب تو قدرت تنظیم یکی از آیتمایی که من فراموش کردم بگم استفاده از این فواصله که کار هر کسی نیست. اتفاقا اینجور کارها کارهای شاق و سختیست در لحن. مثال ببینید اینو مثلا سوال فکریه ببینید تو سایده گرفتن این پرده این کجا؟ اینه بود یکی دیگه